دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. ستاد انتخابات ایران از ثبت نام حدود 12,000 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد. و به گفته روزنامه واشنگتن پست، جیسون رضاییان روز کریسمس با خانواده‌اش در زندان اوین دیدار کرده است. علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات ایران، از ثبت نام حدود 12,000 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسین هاشمی، فرماندار تهران، تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهر تهران را 2100 تن اعلام کرد. به گفته او، روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، تعداد داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رکورددار بیشترین تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی است. تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز 801 نفر اعلام شد. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز 7 اسفند ماه امسال در ایران برگزار شود. معاون پایش محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده هوای پایتخت روز شنبه برای 19 روز متوالی برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری، معاون پایش محیط زیست استان تهران، به خبرگزاری فارس گفته که پیشبینی می‌شود به دلیل پایداری هوا، وضعیت هوای ناسالم تا روز یکشنبه هم ادامه داشته باشد. او از شهروندان تهرانی خواسته است از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، هم گفته قرار است جلسه کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران بعد از ظهر شنبه در استانداری تهران تشکیل شود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار این نشریه، پس از گذشت 18 ماه اجازه یافت تا چند ساعت در روز کریسمس با خانواده‌اش دیدار کند. مری رضاییان، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، به واشنگتن پست اطلاع داد که همراه با همسر جیسون رضاییان در زندان اوین با او دیدار کردند و ساعات خوبی را در کنار هم گذراندند. در این میان مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست، با استقبال از این دیدار خواستار آزادی آقای رضاییان شد. جیسون رضاییان 39 ساله در دادگاهی غیرعلنی به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شده، اما مدت آن مشخص نشده است. او بیش از 500 روز پیش از سوی ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. همسر او یگانه صالحی نیز همان زمان بازداشت شد، اما سپس به قید وثیقه آزاد شد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از نهایی شدن پرداخت وام 2,300,000,000 دلاری روسیه برای اجرای دو پروژه راه‌آهن و نیروگاه حرارتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد خزائی با اشاره به مذاکرات مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با هیئت وزارت اقتصاد روسیه گفت که این وام برای پروژه‌های توسعه خط راه‌آهن شمال و تأسیس یک نیروگاه حرارتی در جنوب استفاده خواهد شد. او اشاره کرد زمان بازپرداخت وام 10 ساله است و دوران تنفس 3 ساله برای شروع بازپرداخت پیش بینی می شود. بر اساس این گزارش، نرخ بهره این وام زیر 5% خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما بپردازیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص سوریه و اتفاقاتی که در این کشور بحران زده رخ داده. همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق، که همکنون همراه ماست و بر روی خط رادیو فردا. ایلیا، بهت سلام میکنم. دیروز زهران علوش، فرمانده گروه جیش الاسلام، در حمله هوایی در حومه دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده. چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده؟
محمد سلام تا همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، در حمله هوایی که گفته میشه توسط جنگنده های روسیه صورت گرفته، زهران علوش به همراه چند تن از همراهانش کشته شد. زهران علوش فرمانده جیش الاسلام بود، بزرگترین گروه از مخالفان مسلحی که کنترل مناطق وسیعی از حومه دمشق رو در دست داره. سازمان های اطلاعات غربی شمار نیروهای جیش الاسلام رو بین 15,000 تا 20,000 تن برآورد کردند. حمله ای که منجر به کشته شدن زهران علوش شد، در حقیقت یکی از مخفیگاه های سری گروه جیش الاسلام رو هدف قرار داد. جلسه ای اونجا داشت برگزار می شد با حضور زهران علوش و شما دیگر از سران محلی مخالفان حکومت بشار اسد، که به نظر می رسه این حمله با نفوذ سازمان های اطلاعاتی سوری یا روسی در میان مخالفان و جیش الاسلام بوده باشه که تونستن محل حضور زهران علوش رو شناسایی کنند.
از دیگر سو، مواضع مخالفان حکومت سوریه پس از ترور زهران علوش چی بوده و چه موضعی رو اونها گرفتند؟
محمد، ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون سوریه کشته شدن زهران علوش رو به سود نظام اسد و همچنین گروه حکومت اسلامی یا همون داعش توصیف کرده، چرا که جیش الاسلام یکی از گروه هایی هست که مخالف گروه داعش بود و بارها و بارها با شبه نظامیان داعش در اطراف دمشق جنگیده بود. نشون اینطور که در بیانیه ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه اومده، کشته شدن زهران علوش نشون میده که هدف روسیه جنگ با تروریست نیست، بلکه میخواد تروریسم اسد و داعش رو تقویت کنه برای دستیابی به اهداف سیاسی خودش در درون سوریه. جیش و جنبش احرار و شام، یکی از گروه هایی که در شمال سوریه فعال هست، هم در بیانیه گفته که کشته شدن زهران علوش نشون میده که بحران سوریه هیچ راه حل سیاسی نداره. تا زمانی که به تعبیر این بیانیه تجاوز روسیه در سوریه ادامه پیدا باشه، اما ریاض حجاب هماهنگ کننده هیئت مخالفان برای مذاکره با نظام اسد گفته که کشته شدن زهران علوش مانع تراشی میکنه در مسیر مذاکرات سیاسی که قرار هست برگزار بشه، چرا که جیش الاسلام یکی از بخش های مهم در هیئت مذاکرات با نظام اسد بود.
و در پایان، در همین حال گزارش هایی هم از توافقی با دولت سوریه برای انتقال شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی از حومه دمشق به شهر الرقه منتشر شده.
بله محمد، این توافق نادر هست. شبه نظامیان گروه داعش به همراه شماره از شبه نظامیان النصره خروج خودشون رو از حومه دمشق از منطقه حجر الاسود آغاز کردن با توافقی که با نظام اسد انجام شده. گفته میشه که در این توافق سازمان ملل متحد هم دخیل بوده، اما مشخص نیست اتوبوس هایی که برای حمل این شبه نظامیان به خانواده‌هاشون رفتن اتوبوس های ارتش دولتی سوریه هست یا اتوبوس های صلیب سرخ. در این باره اخبار زد و نقیض هست، اما به هر حال اینها به همراه اسلحه سبک خودشون منتقل میشن به شهر الرقه، پایتخت یا مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، و اسلحه سنگینشون در اختیار نیروهای دولتی سوریه قرار میگیره.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ایالات متحده آمریکا پس از 40 سال به منع صدور نفت پایان داده و تصمیم گرفته یک بار دیگه به یک کشور صادرکننده نفت تبدیل بشه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلیل تصمیم آمریکا برای صادرات دوباره نفت گفته. فریدون خاوند در پاریس:
بازگشت آمریکا به بازارهای صادراتی نفت جهان، اونم بعد از 40 سال، چرخش بسیار مهمی هست در اقتصاد انرژی که اهمیتش به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبرهای پایان سال مسیحی اونطوری که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی قرار نگرفته. بعد از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در 1973 و تحریم نفتی آمریکا از طرف کشورهای عرب که به 4 برابر شدن قیمت طلای سیاه منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تأمین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته بشه. امروز بعد از 4 دهه ورق برگشته، چون که از سال 2008 تا به امروز به برکت بهره برداری از نفت غیر متعارف یا شیل، تولید نفت آمریکا تقریبا 2 برابر شده و این کشور از این لحاظ کم و بیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته. در این شرایط زیر فشار لابی‌های نفتی، کنگره آمریکا چند روز پیش به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازارهای جهان صادر بکنند. گویا اولین محموله صادراتی نفتی آمریکا هم که 600 هزار بشکه نفت استخراج شده در ایالت تگزاس آمریکاست، حدود 1 هفته دیگه روانه تصفیه خانه‌ای خواهد شد در سوئیس.
خب آقای خاوند، به نظرتون پیوستن دوباره آمریکا به جمع صادرکننده‌های نفت باعث نمیشه بهای این کالا از اینی هم که هست پایین‌تر بره؟
این احتمال بسیار جدی هست، به خصوص از این نظر که ورود دوباره آمریکا به باشگاه صادرکننده‌ها همزمان هست با آغاز فرایند رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و افزایش دست کم 500 هزار بشکه نفت در روز به صادرات ایران. این دو رویداد شاید باعث بشه قیمت نفت دست کم تا آخر سال 2016 از محدوده بشکه 25 تا 35 دلار بالاتر نره، ولی بعد از اون به دلیل سطح پایین قیمت نفت شماری از تولید کننده های این کالا احتمالاً از صحنه خارج خواهند شد و این شاید زمینه مساعدی رو فراهم بیاره برای افزایش تدریجی قیمت نفت.
با این اوصاف و همینطوری که شما اشاره کردین، آزادسازی صادرات نفت آمریکا طبعا برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران خبر خوبی نمیتونه باشه.
دقیقاً، ایران از زبان معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی در برابر این رویداد خونسردی نشون داده و گفته که از این رویداد کمترین آسیب رو خواهد دید، ولی به هر حال هر عاملی که تداوم و یا تشدید رکود در بازار جهانی نفت رو دامن بزنه، عرصه رو الزاماً بر دولت حسن روحانی تنگتر خواهد کرد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در خصوص دلیل تصمیم آمریکا برای صادرات دوباره نفت. اما ادامه دهنده این بخش خبری ویژه برنامه ملاقات، برنامه زنجیره‌ای ملاقات کاری از آرش حسنی ها که با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 شماری از استادان و دستاندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهایان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهایان یا دانشگاه جامع آنلاین بهایان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهایی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشکباغی، همسر آزیتا رفیزاده، نیز از جمله بهایان مرتبط با دانشگاه بهایان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیزاده